مهمترین وظیفه مراکز مشاوره و مددکاری پلیس، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم با ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای بهنگام است که می‌تواند در ارتقای سلامت افراد جامعه نیز مؤثر واقع شود. ایده ایجاد دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری‌های فراجا با این هدف قابل تحسین از نیمه دوم سال 1380 در تهران اجرایی و با توجه به موفقیت نسبی آنها به تدریج در سراسر کشور توسعه یافت. سلام، من آوید بزرگی، میزبان جناب سرهنگ مرضیه نبیلو، ریاست محترم اداره مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فاتح هستم در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها.
نظام پاسخگویی رو برای خودتون متحتم بدونید. واقعا وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه کار خودشون، معاونین هر کدوم در حوزه کار خودشون واقعا پاسخگو باشن. یعنی هم خطایی که انجام میگیره واقعا پاسخگو باشن، هم کار لازمی که باید انجام گرفته و انجام نمیگیره اونم باید پاسخگو باشه. خیلی از موارد هستش که خلافی انجام نگرفته، اما خلاف این بوده که کارهای زیادی باید انجام میگرفته انجام نگرفت. کار نکردن هم یک تخلفی است.
مقام مسئول.
مقام نداره، مسئول منو.
مرضیه نبیلو سوم شهریور ماه 1356 متولد شد. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی ادامه داده است. وی که همکنون با درجه سرهنگی در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ریاست اداره مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی اجتماعی را عهده دارد، پیشتر در پست‌های سازمانی معاون اجتماعی در کلانتری‌ها، معاون اجتماعی پلیس پیشگیری فاتح توفیق خدمت داشته است. جناب سرهنگ مرضیه نبیلو باور دارد که استفاده از خدمات مشاوره و روانشناسی میتواند در بهبود روابط شخصی، افزایش پایداری روحی و روانی، کاهش اضطراب و استرس، افزایش اعتماد به نفس و بهبود کیفیت زندگی کمک کند و برای رسیدن به این قله لازم است کار فرهنگی انجام شود. رئیس اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ارزنده ترین اقدام مشاوران و مددکاران را صلح و سازش و جلوگیری از تبعات آن می داند و معتقد است خوشایندسازی محیط های دوایر مددکاری کلانتری ها و مراکز مشاوره پلیس و برخورد مناسب مشاوران از جمله عوامل مؤثر در کسب توفیقات بیشتر ادارات مشاوره و مددکاری فاتح است. جناب سرهنگ مرضیه نبیلو ریاست اداره مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فاتح همین حالا در استدیوی شماره 17 ساختمان شهدای رادیو حاضر شده اند تا پاسخگوی سوالات ما و شما باشند. مریم قوامی از تحریری برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
درباره ما. پل مدیریت، نسخه مردم و مسئولان استان تهران. صاحب امتیاز شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. سردبیر دکتر اکبر محمدی خان.
جناب سرهنگ مرضیه نبیلو، ریاست محترم اداره مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی اجتماعی فاتب، به استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو بسیار خوش آمدید. درود بهتون.
با عرض سلام خدمت شما و شهروندان محترم و تبریک و تسلیت شهادت سردار دلها شهید سردار قاسم سلیمانی در خدمتتون.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. جناب سرهنگ نبیلو، اتفاق خوشایندی است مشاوره دادن و مددکاری به طور کلی، چون در واقع هم از طرفی و در نوعی باعث پیشگیری میشه و خب از طرف دیگر هم ممکن است خیلی از مسائلی که پیچیده تر و سخت‌تر قرار هست نهایتاً حل بشن در مراحل اولیه و خیلی سریع‌تر حل بشن. ما برای اینکه بیشتر با حوزه کاری سرکارالی آشنا بشیم و همکارانتون، من می‌خوام ابتدا یک تصویری از مراجعه کنندگان داشته باشیم. اینها بیشتر در خانواده ها هستن، بیشتر خانوما هستن، چه سنی هستند، متأهلن، مجردن، جوانن، پیرن؟ اگر بتونیم یک دسته‌بندی نسبی از اینها بکنیم، بعد کم کم میرسیم به اینکه در واقع خدمات مشاوره چیست و چه کارهایی انجام میشود.
خدمت شما عرض کنم که ما 11 تا سرکلانتری داریم که توی این 11 تا سرکلانتری در سطح شهر تهران 11 تا مرکز مشاوره تخصصی که همکاران من اونجا به صورت رایگان به شهروندان ارائه خدمت میکنن هست و در همه کلانتری ها 85 تا کلانتری که داریم دایره مددکاری اجتماعی برقرار هست و به شهروندان ارائه خدمت میکنه.
زنده باد.
در بین مراجعینی که هستند، ما مراجعه حضوری و غیر حضوری رو پذیرش میکنیم. مراجعین حضوری به همین قسمت هایی که گفتم مراجعه میکنند. غیر حضوری با شماره 096-580 تماس میگیرن و مشکلاتشون رو مطرح میکنن. کارشناسان ما پشت تلفن هستن و جوابگوی اونها هستن. افرادی که به هر حال به هر دلیلی نمیتونن از خونه برن بیرون یا نمیتونن به این مراکز مراجعه بکنن، با این شماره تماس میگیرن، مشکلشون رو مطرح میکنن. اگر که لازم باشه به خدمات تخصصی، همکاران من با توجه به آدرسی که میدن ارجاعشون میدن به مراکز مشاوره ما. به طور مثال دو روز گذشته من یک تلفنی رو پاسخگو بودم خودم به خاطر اینکه کارشناسمون حضور نداشتن. آقایی تماس گرفتند و گفتن که خب موردی هستش، دست خودکشی میخواد بزنه. ما ایشون رو راهنمایی کردیم، ضمن اینکه تقدیر و تشکر کردیم که این احساس مسئولیت رو داشت که اطلاع رسانی بکنه. سریعا با شماره ایشون تماس گرفته شد از طریق مرکز مشاوره‌ای که نزدیک به محدوده زندگی اون خانم بود و اقدامات لازم انجام شد و خوشبختانه از خودکشی یک فرد جلوگیری شد. این رو گفتم که تأکید بکنم که همکاران من کارشون خطیر هست و به صورت رایگان و همه روزه در خدمت شهروندان هستن.
قبل از اینکه حالا اون آمار مراجعانو پس به من بگید، ما در وهله اول به این نتیجه میرسیم که نیازی نیست حتما مسئله باشه و افراد به کلانتری مراجعه بکنن. بله. که بعد بخوان خدمات بگیرن، حتی اگر پرونده ای نداشته باشن یا در واقع ارتباطی حالا به طور خاص با کلانتری نداشته باشن. بله. براشون پیش نیامده باشه، میتونن از این بخش مددکاری در واقع کمک بگیرن.
ببینید چه مشکل داشته باشن و چه نداشته باشن، اگر که پرونده داشته باشن یا نداشته باشن، در هر صورت همکاران من در خدمتشون هستن. من خودم 17 سال در کلانتری به ارائه خدمت مشغول بودم و بیشترین مراجعین من مراجعین غیر حضوری بودن.
صحیح.
یا مراجعینی که پرونده نداشتن و فقط برای مشاوره گرفتن و راهکار گرفتن مراجعه می‌کردن. بله، میتونن افراد بدون اینکه پرونده داشته باشن به کلانتری یا مرکز مشاوره مراجعه بکنن و از خدمات همکاران ما بهره بگیرن. حالا در ادامه برنامه توضیحات لازم رو خواهم داد که خدمات چه شکلی هستش.
اما بپردازیم به اینکه در واقع میتونیم دسته بندی کنیم که بیشتر چه کسانی، چه گروهایی و چه طیفایی احتمالاً مراجعه میکنن برای گرفتن این مشاوره های مددکاری؟
بله حتما.
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم که از کل مراجعاتی که ما در 9 ماهه امسال داشتیم، 30%شون خانم بودن، 70%شون آقایون بودن، 8% مجرد، 92% متأهل بودن و رنج سنی که بیشتری مراجعه رو به کلانتری های ما و یا مرکزمون داشتن بین رنج سنی 30 تا 39 سال بوده. و تحصیلاتشون هم بیشتر دیپلم تا لیسانس و این نشانگر این هستش که اعتماد قشر جوان نسبت به پلیس بالاست و ما امیدوار هستیم با اقداماتی که انجام میشه در اداره ما و معاونت فرهنگی و اجتماعی فاتح بتونیم انشاءالله سلامت روانی جامعه را افزایش بدیم و نهایت خدمت رو به شهروندان داشته باشیم.
این آماری که ارائه دادین جناب سرهنگ نبیلو در واقع میتونه در کارهای پژوهشی و جامعه شناختی هم کمک بکنه طبعا دیگه، یعنی ما از این طریق در واقع آماری به دستمون میاد که مشکلات در کجا بیشتر هست و حالا ارگانها، نهادها و سازمانهای دیگر هم میتونن در واقع بر حسب وظیفه خودشون ورود بکنن. این همکاری وجود داره بین شما و دیگر سازمانها و ارگانها؟
بله 100%. ارگانهایی که مثل استانداری یا وزارت کشور که با ما در ارتباط هستند و سایر ارگانهایی که حالا اون سلسله مراتب رو طی میکنن و برای تحقیقاتشون نیاز به آمار دارن با آشون همکاری صورت میگیره. حالا در بخش دیگری از فرماندهی انتظامی که اداره تحقیقات کاربردی هست، ولی اداره مشاور خودش ماهانه بر اساس جرایمی که اتفاق میفته و پرونده هایی که پذیرش میشه اتلس روانی اجتماعی رو تهیه میکنه که بر اساس اون برنامه ریزی لازم برای کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام میشه.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید. خود
درست و درست گرفتن دیگه مشاوره
خانواده؟ بله، خواهش میکنم، بفرمایید. شما چند سالتونه؟
من حدود 39 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم 39 ساله هستم.
چند سالگی فرزندتون به دنیا اومده؟
من 29 سالگی من فرزندم.
خب شما واکنش شما چیه در این خصوص؟ وقتی بچه‌تون داره ناخنش رو می‌جره چه کار میکنید؟
نه بایشم نکنه.
خودتون خانه‌دار هستین؟
خودم بله. شما
تحصیلات همسرتون چقدره؟
دیپلم.
شما تا بال با مشاور حضوری صحبت کردین؟ چون بایستی با همسرتون هم صحبت بشه، چون این موضوع چیزیه که دو طرفه هست و بایستی صحبت‌های ایشون رو هم بشنویم.
بعد ناخن جریدن ما میگیم نه دعوا نه فلفل. بعضی از مادرها میان فلفل میزنن بچه ها به خاطر اینکه استفاده نکنن. این راهکارها بیشتر اضطراب کودک رو زیاد میکنه.
بابا اینجای دو داشت بزرگه من
اجازه باید حتما همسرتون هم حضور داشته باشه تا ایشون هم صحبتاش رو بکنه. ببین مشکل شما شما یه زحمتی بکشید، شما باید صحبت بکنید در رابطه با حضورش تو مرکز مشاوره نیرو انتظامی. هزینه هم نداره و کارشناسای ما اونجا هستن و میتونن حتما توی این مشکل بهتون کمک بکنن.
ما مرکز مشاوره تو شرق تهران داریم که همکاران ما اونجا حضور دارن و مشاوره رایگان ارائه میدن. تمایل دارید که اونجا مراجعه کنید؟
بله حتما، حتما. یه هزینه‌ای برای من نداشته باشتون، معمولا مرکز مشاوره ای که آدم میره بخاطر هزینه خیلی بالایی و
بله
که داره آدم رغبت نمی کنه زیاد بره، ولی اگه شما چیزی که شما میگید هزینه ای نداشته باشه هم من رغبت می کنم هم مطمئنم همسرم میل دارن که بیاد.
بسیار خوب. کودکتون آرامش میگیره، به راحتی شما این رو درمان میکنید و خیلی راحت. یعنی اول شما باید روی خودتون کار کنید. این کارو نکن، من الان این کارو میکنم، تنبیهتون اصلا اینو جواب نمیده.
مشکل خانوادگیتون هم ببینید، هیچ وقت زندگی زناشویی یک طرف مقصر نیست. طبیعتا یک نفر بیشتر مقصره. که تون رو انکار نمیکنه.
راهنمایی که من به شما میتونم
خیلی
ممنون. خواهش میکنم. سلامت باشین. خدا نگهدار.
تشکر خانم روز.
سلامت باشین. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
امید خدا. خدا نگهدار. خدا
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، معاونت اجتماعی.
خب دوستانی که صدای ما رو میشنوند از طریق رادیو، این بخش هایی که پخش روز رو گوش کردید، بخش هایی از مشاوره بود، دوستانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو تهران برنامه رو تماشا هم میکنن، در واقع تصاویر رو هم دیدن که مددکاران و مشاوران در واقع نیروی انتظامی مشغول مشاوره دادن به مراجعان بودن. جناب فرهنگ نبیلو، خب ما راجع به در واقع مراجعان صحبت کردیم، اما کسانی که مشاوره میدن در واقع مددکاران، اونها چه کسانی هستن؟ چطور انتخاب میشن؟ عموما رشته های تحصیلیشون چه چیزی باید باشد و آیا الزاماً در واقع از خود اعضای نیروی انتظامی هستند یا شما مشاورین دیگری هم از بیرون دعوت میکنیم برای این کار؟ این رو هم برامون لطفاً باز میفرمایید که به چه صورته؟
بله، خدمتتون عرض کنم که همکاران من در رشته های روانشناسی، مددکاری و مشاوره، مشاوره خانواده، حالا گرایش های مختلف این رشته ها به عنوان همکار رسمی من مشغول به خدمت هستن. علاوه بر اینها، برای تکمیل ظرفیت نیرویی که ما نیاز داشتیم در تهران بزرگ، از افرادی که مراجعه کردن به صورت خرید خدمت هم جذب شدن و استفاده میشن. و مهمترین قسمتش این قسمته که یک سری از افراد تحصیل کرده در جامعه هستن، در مقاطع مختلف تحصیلی با همین رشته‌ای که خدمتتون عرض کردن به عنوان پلیس افتخاری با ما همکاری میکنن. در حال حاضر ما 32 نفر پلیس افتخاری در سطح تهران بدون اینکه حق و زحمه دریافت بکنن، فقط به خاطر اینکه بتونن خدماتی رو به شهروندان ارائه بدن، با ما همکاری دارن و ما رو کمک میکنن.
بسیار عالی. و اینها در واقع خودشون مراجعه کردن به شما، اعلام علاقمندی آمادگی کردن؟
بله. مهمترین قسمتش همین هست که این احساس وظیفه رو داشتن و با توجه به تبلیغاتی که ما داشتیم نسبت به جذب پلیس افتخاری که با ما همکاری داشته باشن که بتونیم به شهروندان خدمات بیشتری رو ارائه بدیم، با ما همکاری میکنن. و در مراکز مشاورمون علاوه بر این رشته ها، رشته روانسنجی هم به کارگیری میشه، به خاطر اینکه بتونن خدمات بیشتری رو ارائه بدن. در مراکز مشاورمون علاوه بر کار مشاوره و مددکاری، تست انجام میشه، روانسنجی انجام میشه، کارهای تخصصی روی افراد انجام میشه و خدماتی که بهشون ارائه میشه در راستای این هستش که انشالله بتونن زندگی بهتری رو داشته باشن. اگر در خصوص فرزند پروری هست، بتونن در تربیت فرزندانشون موفق تر عمل بکنن و خانواده هم بتونن با آرامش بیشتری در کنار همدیگه قرار بگیرن و همدیگه رو کمک کنن.
انشالله. جناب سرنگ نبیلو، یک سوال دیگری که مطرح میشه این هست که خب وقتی که کسی میخواد در واقع به جایی برای گرفتن مشاوره مراجعه بکنه، به خصوص وقتی قرار است پرداختی انجام بشه، مثلا که کسی میخواد بره به یک پزشک مثلا مراجعه بکنه، خب انتخاب میکنه، میشناسه یا از دوستان و اطرافیان سراغی از یک نام خاصی گرفته و به اون پزشک، به اون مشاور، به اون روانشناس یا روانپزشک مراجعه میکنه. اما در چنین خدماتی، مثل خدماتی که در واقع مجموعه شما ارائه میکنن یا اورژانس اجتماعی بهزیستی، این انتخاب به این شکل وجود نداره و خب من متصل میشم به مشاوری که من رو راهنمایی میکنه. چقدر مجموعه خود شما در گزینش در واقع همکارانش دقت داره؟ آیا صرف تحصیلات مثلا دانشگاهی براتون کفایت میکنه یا تجربه کاری، دوره‌های آموزشی، دوره‌های ضمن خدمت، همه اینها در نظر گرفته میشه برای اینکه در واقع کسی بخواد دیگران رو راهنمایی بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که همکاران من اول در گزینششون دقت کافی صورت میگیره، مصاحبه تخصصی ازشون انجام میشه، وقتی جذب میشن دوره های ضمن خدمت براشون وجود داره و ما به صورت ماهانه کارگاه های آموزشی برای اینکه بتونیم اونها رو از نظر دانش و علم به روز رسانی بکنیم برگزار میکنیم براشون با حضور اساتید دانشگاه. به همین خاطر با تمامی دانشگاه هایی که در تهران هست ما تعامل داریم و در مورد رشته هایی که مرتبط با ما هست بیشتر باهاشون در ارتباط هستیم و از خدماتشون استفاده میکنیم. بعد آموزش داده میشه.
پس در واقع باید ارزیابیتون مثبت باشه از آموزش نیروها و نیروهایی که دارید. اما به طور کلی هم میخوام در این باره و هم درباره عملکرد کلی، ارزیابی عملکرد کلیتون سوال بکنم که چقدر رضایت دارین، چقدر احساس میکنین نسبت به گذشته تغییر کرده یا چه تفاوت‌هایی به وجود آمده، چه دیدگاه‌های جدیدی به وجود آمده که باعث بهبود ارائه خدمات شده؟
بله. خدمتتون عرض کنم من درصد مصالحه پرونده‌هایی که توی کلانتری رو خدمتتون عرض بکنم متوجه خواهید شد که همکاران من چقدر تلاش کردن و چقدر مردم تونستن از هم از هزینه‌های اضافی پرهیز بکنن، هم از مراجعه به مراجع قضایی.
میکنم هر ارگان و سازمانی اگر بتونه از این طریق به مردم کمک بکنه یه همچین خدماتی ارائه بده، خب خیلی در واقع اتفاق خجسته است. اما مثلا با همون اورژانس اجتماعی بهزیستی این موازیکاری نیست؟ یعنی فکر میکنین که اشکالی نداره، خوبه، باید بیش از این هم باشه، یا اینکه در واقع یه مقداری ممکنه این تعاریف و وظایف متفاوت باشه با اون بخش؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید افرادی که وارد کلانتری ها میشن از نظر سلامت روانی کاملا در سطح پایین قرار دارن، یعنی همه راه ها رو رفتن و در نهایت رسیدن به جایی که به قانون پناه بیارن. ما با این کار نه تنها موازی کاری نکردیم، بلکه کار دوستانمون رو در سایر ارگان ها تکمیل می کنیم. یعنی اینکه افراد با این خشم فراوان و با یک مستعصری در رفتارشون وارد کلانتری میشن. شما تصور بفرمایید که یک نفر با جیغ و داد وارد میشه، با لبخند خارج میشه.
بسیاری.
همکاران من علاوه بر این که حسن رابطه رو با افرادی که مراجعه میکنن دارن، اونها رو به آرامش دعوت میکنن با تکنیک هایی که به کار میبرن و بهشون نشون میدن که علاوه بر این که به قانون پناه ببرن، راه های دیگه هم هست که میتونن با احروم قانون و همکاری مددکار و مشاور به نتیجه بهتری دست پیدا بکنن. و این صحنه های خوشایند برای من خیلی تکرار شده وقتی که میبینم خانواده‌ای که با خشم وارد شده، فرزند رو اصلا نمیبینن، با همدیگه جر و بحث دارن، بعد از مثلا 45 دقیقه، یک ساعت، دو ساعت، بستگی به حال اون موضوعی که مطرح بوده باش مشاوره داده میشه، با رضایت خاطر و با لبخند خارج میشن. هم برای ما خیلی خوشایند هست و هم برای جامعه مفیده که افراد میتونن با رضایت کامل به زندگیشون برگردن و از آسیب هایی که پس از طلاق خود ما و شما مستحضر هستید ایجاد میشه جلوگیری بشه.
جناب رنگ نبیلی، مسئله دیگری که مطرح هست، خب در اون لحظه این اتفاق میفته، اتفاق خوشایندی هم هست ان شاءالله، همه این دعواهایی که به مصالحه و لبخند ختم میشه همونطور باقی بمونه، اما ممکن است که اون مشکلاتی که وجود داشته به هر حال ریشه‌ای و عمیق از بین نره. دو تا سوال خدمتتون دارم. یکی این که اگر که من به عنوان یک مراجعه، حالا فکر کنید مثلا مراجعه تلفنی، در واقع تماس میگیرم با مددکاران نیروی محترم انتظامی، آیا امکان این وجود داره که من دوباره با همون مشاور خاص صحبت بکنم و با همون شخص پیگیری بکنم، یا نه این امکان برای من وجود نداره که اگر یک بار من سلام مطرح کردم، شاید یک ماه دیگر، دو ماه دیگر من دوباره نیاز داشته باشم که با کسی صحبت بکنم یا مثلا پیگیری بشه؟ امکان داره که با همون شخص متصل بشم و صحبت بکنم یا حتی مراجعه بکنم اگر که مراجعه حضوری بوده باشد؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید ما اکثرا پرونده‌های خانوادگی وارد کلانتری میشه، خود شما مستحضر هستید که مشکلات خانوادگی یک روزه ایجاد نشده، مطمئنا یک روزه هم رفع نمیشه. به همین دلیل هست با توجه به اینکه وقت برای رسیدگی به مشکلات خانوادگی خیلی کم هست توی کلانتری و اون جوی که توی کلانتری هست مناسب خانواده ها نیستش، همکاران من اینها رو ارجاع میدن به مراکز مشاوره ما که از 6 تا 12 جلسه برای اینها تراپی در نظر گرفته میشه و مشاوره داده میشه و خدمات دیگه‌ای که خدمتون عرض کردم. بله، امکان داره که بعد از یک سال دوباره مشکلی ایجاد بشه، میتونن مراجعه بکنن به اون، به همون فرد، یعنی با همین شماره 096-580 که تماس بگیرن و اسم کارشناس ما رو بگن. اگر جا به جا شده باشه به قسمت دیگری از کلانتری ها، ما حتماً در جریانشون میذاریم که کجا هستم که مراجعه بکنم بهشون.
جناب سنگ نبیلو، این مرکز مشاوره فاطب که فرمودین، در واقع مرکز مشاوره که فرمودین متصل هستن به خود فاطب؟ یعنی به غیر از اون 11 سرکلانتر، 11 مرکز مشاوره، اون 85 دایره مددکاری هستن یا در واقع جزء همونها قرار میگیرن؟
خدمتتون عرض کنم مراکز مشاوره به صورت تخصصی کار میکنن و جدا هستن از کلانتری ها و در سرکلانتری ها مستقر هستن. تلاش ما بر این هستش که انشالله در آینده نزدیک مراکز مشاورمون رو به بیرون از فرماندهی انتظامی انتقال بدیم و تا شهروندان بتونن راحت تر مراجعه بکنن. یعنی در یک ارگان نظامی شاید بعضی ها راحت نباشن که مراجعه بکنن. ما قبلا مراکزمون بیرون بود ولی یه 3-4 سالی هست که داخل سرکلانتری ها قرار گرفته و با تقاضای خود شهروندان ما مجدداً تصمیم برای این گرفتیم که انشالله بتونیم مراکز رو بله به خارج از مراکز انتظامی انتقال بدیم.
بله، ما یکم به خدمات هم بیشتر بپردازیم. حالا ما بیشتر مسائل خانوادگی رو در لفافه راجبش صحبت کردیم، اما به طور کلی در واقع این مرکز چه خدماتی رو میده؟ شامل چه بخشایی میشه؟ چه زیرمجموعه‌هایی؟
ببینید، هر پرونده‌ای که وارد سیستم قضایی کلانتری میشه به جز سرقت به دایره مددکاری ارجاع داده میشه. یعنی مددکار ما حتما اون پرونده رو نزاع و درگیری خانوادگی، حقوقی و اجتماعی، که اجتماعی در برگیرنده مزاحمت، درگیری بین همسایه ها، نمیدونم مزاحمت های تلفنی، هر موضوعی که مرتبط با بله. مسائل اجتماعی هستش وارد کلانتری میشه، مددکار ما اون رو سپورت میکنه و خدمات ارائه میده. و
بخش حقوقی در واقع چه بخشهایی رو در
مالی، اقتصادی، کلاهبرداری، اینها شامل مسائل حقوقی میشه. یا مثلا قوانین آپارتمان نشینی رعایت نشده توی تهران مصطلح هست جلسه. یا افرادی هستن که مثلا حیوان خانگی دارن و آزار و اذیت داره مراجعه میکنن، که اینها رو همکاران من سعی میکنن و تلاششون این هستش که بتونن به هر حال مهر و مروت رو بین همسایه ها برقرار بکنن تا بتونن مسالمت آمیز کنار هم زندگی بکنن.
یعنی در بخش حقوقی هم جناب سرهنگ، اگر که در واقع من روال و روند کار حقوقی رو ندانم و مسئله‌ای داشته باشم، مشکلی داشته باشم، من رو راهنمایی میکنن که از کجا میتونم شروع کنم؟ حالا اگر مصالحه‌ای نشه، مثلا گله‌ای شکایتی باشه، بله. از کجا آغاز بشه و این روند و روال چطور طی بشه؟ یعنی این مشاوره حقوقی رو هم میدن؟
بله، 100%. افرادی هستن که مراجعه میکنن کلانتری، دفتر الکترونیک قضایی هم رفتن، شکایتشون رو ثبت کردن ولی نمیدونن که چه کار باید بکنن. مراجعه میکنن و مددکار ما اونها رو راهنمایی میکنه. مشکلات حقوقی حادی که اگر وجود داشته باشه، مشاورین حقوقی ما توی مراکز مشاورمون با همون رشته حقوق حضور دارن و راهنماییشون میکنن.
بسیار عالی. مسائل دیگری هم ممکن است باشه جناب سرهنگ؟ مسائل مثلا ترک اعتیاد، مسائل روانی، مسائل مربوط به ازدواج، خدمت نظام وظیفه، نمیدونم، مسائل بیشمار هستن. اینها رو هم در بر میگیره یا اینکه حالا؟
بله، در مورد ترک اعتیاد با جذب دوستانی که در خصوص ترک اعتیاد کار میکنن، ما سعی کردیم توی محلات کلاس هایی رو برگزار بکنیم، اونها رو آگاه سازی انجام بدیم در موردش. و افرادی هم که مراجعه میکنن، با توجه به اینکه کمپ سروش در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ راه اندازی شده، ارجاع داده میشن برای ترک، افرادی که به این بیماری دچار شدن، چون ما اینها رو بیمار میدونیم، نه افرادی که بخوان از جامعه ترتشن و مطمئنن بایستی برگردن به بدن جامعه. بله، خدمات داده میشه بهشون در همه زمینه ها و خانواده ها رو هم کمک میکنیم که بتونن در کنار این افراد باشن، کمکشون کنن، چون اصلی ترین قسمت در این ترک اعتیاد این هستش که خانواده در کنار اون فرد آسیب دیده حضور داشته باشه.
جناب سرهنگ، مجزیه نبیلو، ریاست محترم اداره مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فاطب که امروز میزبانشون هستیم در برنامه پل مدیریت، شماره تلفنی رو که میتونید از طریق اون در واقع با بخش مددکاری فاطب ارتباط بگیرید رو اعلام کردن. بنده هم باز میگم برای دوستانی که شاید فرصت نکردن بنویسند و یا به خاطر بسپارند، 096-580 این شماره هست. ضمن اینکه تا دقایقی که تا پایین برنامه امروز داریم، اگر مایل هستین که از همین طریق مسائلتون رو مطرح بفرمایید، 3094 رو در اختیار دارید تا مستقیماً خود جناب سرهنگ نبیلو پاسخ شما رو بدن. جناب سرهنگ نبیلو، یک صحبتی در واقع ابتدای حرفامون کردیم درباره اینکه چقدر این آمارها میتونه کمک بکنه به خود شما و به دیگر در واقع ارگان‌ها و سازمان‌ها، اما یکم می‌خوایم راجع به این مسئله بیشتر صحبت بکنیم، چون مسئله پیشگیری مسئله خیلی مهمی است و اگر که مردم اطلاعات بیشتری داشته باشند درباره این گونه خدمات، این گونه مشاوره‌ها، طبعاً مقدار زیادی مسئله پیشگیری اتفاق می‌افته که خب برای جامعه و وضعیت جامعه بسیار بسیار خوب است. این رو یکم دیگه برام لطفاً باز بفرمایید، اطلاع رسانی ها چگونه انجام می شود و این اطلس اجتماعی که احتمالاً تهیه میشه که ابتدای برنامه هم فرمودین به چه صورتی است و خود شما چطور ازش استفاده میکنید؟
خدمت شما عرض کنم بر اساس پرونده هایی که توی کلانتریا تشکیل میشه، آمار جرائم در میاد که تو هر محله چه جرمی بالا، چه آسیبی بالاتر هست. صحیح. و همکاران من کار تحقیقاتی روش انجام میدن، به صورت ماهانه اطلس آسیب‌های روانی اجتماعی رو تهیه میکنن و بر اساس اون در محلات تهران با توجه به بالا بودن آسیب در اون محله برای مردم کلاس‌هایی رو برگزار میکنن با عنوان مشاوره فعال، که حالا میتونه توی مسجد باشه، سرای محله، مدارس، برای اولیا و مربیان یا کارخونه هایی که حالا تو اون حوزه هست، شرکت ها، پارک ها، یعنی ما همه جوامع هدف رو در نظر میگیریم برای اینکه در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نهایت سعی تلاشمون رو داشته باشیم. و در این راستا همکاران من از برگزاری نمایشگاه جنب همین کلاس هایی که برگزار میکنن هم دریغ نمیکنن، در خصوص اون آسیب نمایشگاهی رو هم تشکیل میدن که به صورت دیداری مردم همین که رد میشن میخونن توی ذهنشون بیشتر میمونه
طبیعتاً.
و علاوه بر اون سخنرانی که انجام میدن در نهایتش با حوصله و صبر اونجا هستن تا افرادی که نیاز به مشاوره بیشتری دارن مشاوره فردی هم ارائه میدن. یک موضوع دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم، با توجه به اینکه فضای مجازی یکی از مهمترین مسائلی هستش که مسائل روز هست، کانال آرامش پایتخت در خدمت همشهریان عزیز هست، اگر سرچ بکنن در سروش پلاس و عضویت پیدا بکنن، ما در اونجا هم آموزش رو به صورت فضای مجازی برای شهروندان در نظر گرفتیم، امیدوارم به این کانال هم بپیوندن و از خدمات ما بهره مند بشن.
معمولا استقبال از مشاوره‌های فعال چطور است وقتی که در جایی برگزار میشه که در واقع افراد داوطلبانه میتونن بیان اگر که مایل باشن شرکت کنن؟ ارزیابیتون از اون در واقع مشاوره فعال چگونه است؟
خدمتتون عرض کنم ما در 9 ماهه‌ای که پشت سر گذاشتیم 62,000 نفر مورد آموزش قرار گرفتن. این نشانگر این هستش که استقبال به نحو خوبی بوده. بعضی از محلات خوب استقبال خیلی بیشتر هست و نیاز هستش که همکاران من وقت بیشتری رو بگذارن. و یک موضوع دیگه که من از ذهنم خارج شد الان خدمتون عرض کنم، ما در حاشیه های شهر یا مناطق کم برخوردار به همکارانمون سفارش کردیم که خدمات بیشتری را ارائه بدن، بیشتر در بین مردم حضور داشته باشن و به اونها راهنمایی و مشاوره ارائه بدن در زمینه های فرزند پروری، در زمینه همسرداری و کلن مسائل خانوادگی و اجتماعی که بتونیم انشالله اونها رو هم یاری بکنیم، چون داخل شهر به هر حال امکانات زیاد در دسترس افراد هست، ولی افرادی که در حاشیه شهر هستن و مناطق حاشیه بیشتر نیاز به یاری و کمک دارن و ما در خدمتشون هستیم. و از همکارانم تشکر میکنم که در اونجاها فعالیتشون خیلی زیاد هست و دارن خدمات میدن و نتایج مثبتی رو هم در بر داشته.
بسیار زنده با درود بر شما. جناب سرنگ نبیلو، ما همه خوبی های این کار رو در واقع گفتیم که بدون شک همش هم در واقع اتفاقای خوش است، اما بزرگترین چالشی که خود شما با همکارانتون دارید، نمیدونم، ممکنه مثلا مسئله در واقع نیرو باشه، ممکن است مسئله مکان یابی ها باشه یا هر چیزی، بزرگترین چالش هایی که باهاش خود شما درگیر هستید معمولا چه چیزهایی هستند؟
همونجور خدمتون عرض کردم سرکار خانم، انقدر همکاران من صبور هستن که هیچ وقت گلایه من نیستن، چون واقعا عاشقانه کار میکنن، ولی به هر حال کمی و کاستی در کار هم وجود داره و الان ما در انتقال مراکز مشاورمون به خارج از ارگانهای نظامی خواستار این هستیم که انشالله شهرداری با ما همکاری بکنه، مکان در اختیار ما قرار بده و انشالله بتونیم این مراکز رو انتقال بدیم و خدمات بیشتری رو به شهروندان به صورت رایگان و تخصصی ارائه بدیم
انشالله. از این 11 مرکز مشاوره که فرمودین که قرار است خارج بشن از در واقع اینجا، فکر میکنم نمیدارم،
بله 11
تا هستن، تا حالا اتفاقی افتاده؟ همکاری صورت گرفته؟
ما هنوز یک هفته از شروع کردیم، انشالله نتایج مثبت در پی داشته باشه
و اینها کاملا در تعامل با شهرداری تهران هست؟
سعی میکنیم انشالله هر ارگانی که آمادگی داشته باشه ما رو کمک کنه، ما به هر حال دست یاد
بیفته. خیلی هم موضوع مهمی است، خدمات بسیار خوبی است که حیفه که روی زمین بماند و عقب بیفته. عرض به حضورتون که ما یک سوال پیامکی هم داشتیم که خواهش کردیم از دوستانمون که به ما پاسخ بدن که به نظر شما مهمترین در واقع کدام یک از وظیفه های زیر مربوط به مشاور و مددکاری کلانتری ها نیست. این سوالمون سه گزینه‌ای بود، مربوط به مشاوره زوجین، مشاوره حقوقی و روانی و مشاوره مالی بود. حالا که دیگه در واقع دقایق زیادی به پایان برنامه نمونده، شاید بتونم همین رو از جناب سرهنگ نبیلو هم بپرسم که کدام یک از وظیفه اداره مشاوره نیست اینها؟
من خدمتتون عرض کنم که همشون جزء خدمات ما محسوب میشه جز سرقت و توی گزینه‌های شما نبود.
پس در واقع همه اینها هست جو سرقت در واقع میانه صحبتون
سرقت چون تخصصی هست و بایستی همکاران کارگاه ما
درسته
به این موضوع رسیدگی بکنن، راهنمایی میشن افراد، ولی خدمات تخصصی ما نمیتونیم بهشون ارائه بدیم.
ما از طریق شماره 3094 به دوستان گفتیم اگر مایل هستن با ما در ارتباط باشن. این تعدادی پیامک داره به دست من میرسه که دوستان تشکر کردن از شما. یکی از دوستان هم نوشتند که من دیروز با شماره پلیس پاسخگو تماس گرفتم و مشاوره بسیار عالی و کاربردی به ما دادن، که خب جای تشکر و خسته نباشید داره به سرکار عالی و همکاران ارجمندتون در این حوزه. و دیگر این که بپردازیم به، نمیدونم اگر مسئله‌ای در ذهن خود شما هست که بهش اشاره نکردیم رو میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم.
خدمت شما عرض کنم که همونطوری که امنیت جامعه برای پلیس خیلی مهم هستش، در راستای این که ما بتونیم سلامت روان جامعه رو هم پوشش بدیم، مشاوره و مددکاری در فرماندهی انتظامی داره فعالیت میکنه. ما خدمتتون عرض کنم که باید شهروندان عزیز ما در جریان این موضوع باشن، علاوه بر اینکه سلامت روان اونها برای ما خیلی اهمیت داره و داریم خدماتمون رو در این راستا ارائه میدیم، نسبت به سلامت روان پرسنلمون هم خیلی اهمیت قائلیم و هفتگی برای اونها جلساتی رو برگزار میکنیم در مورد نحوه برخوردشون و گفتارشون، کردارشون، باشون صحبت میشه و سلامت روان اونها رو هم مورد پایش قرار میدیم. و خیلی جالبه که بدونید مردم اعتمادشون خیلی زیاد هست به پلیس. این از اینجا نشأت میگیره صحبت من که وقتی با پلیس پاسخگو تماس بگیرم میگم ببخشید ما نمیدونیم، فقط به شما اطمینان داشتیم که بخوایم موضوعمون رو با شما در جریان بگذاریم. بله. و این جای خیلی خوشحالی داره برای من و من با تمام توان و قدرتم در این راستا تلاشم رو خواهم کرد که هم همکارانم رو ارتقا بدم، هم بتونم از کارایی اونها برای خدمت رسانی به مردم بهره بگیرن.
بر شما خیلی متشکرم. شما همچنان شنونده و بیننده برنامه پل مدیریت هستید از رادیو تهران.
آهر ولی این خدمتگزاری و زحمت کشی نیروی انتظامی امروز برای بسیاری از مردم ما روشن شد. من همیشه در طول سالهای گذشته توصیه‌ام به نیروی انتظامی در دورهای مختلف این بوده: شما یک روی اقتدار دارید، یک روی رحمت، اینو مکمل همند. اقتدار شما هم به درد این ملت میخوره، رحمت شما و مهربانی شما به درد این ملت.
امروز که در خدمت جناب سرهنگ مجدی نبیلو ریاست محترم اداره مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فاتح هستیم، در واقع حوزه هایی رو که در بر میگیره مددکاری حوزه تخصصی ایشون رو بهش اشاره کردیم. من یک بار دیگه برای دوستان خیلی خلاصه بگم، اگر چیزی رو جام سنگ جا میندازم شما بفرمایید. در زمینه های در واقع خانوادگی، ازدواج، فرزند پروری، مشاوره حقوقی، روانی، مشاوره مالی، عرض به حضورتون و ترک اعتیاد و اینها رو همه رو در بر میگیره. فرمودین همه چیز رو به غیر از سرقت. شماره رو من یک بار دیگه اعلام کنم: 096580. اگر مایل بودین که با دوستان مددکار تماس بگیرین و صحبت کنین، در اختیار شما هست. من از حضورتون در برنامه امروز بسیار تشکر میکنم. استفاده کردیم جناب سرهنگ مرضیه نبیلو، ریاست محترم اداره مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فاتح. ان شاءالله که همچنان بدرخشید و موفق باشید و سالم.
خیلی متشکرم از لطفی که کردید.
درود بر شما.
امیدوارم که مردم همیشه سرفراز باشن.
انشالله.
شما موفق و معید.
انشالله. درود بر شما. سپاسگزاری میکنم. با اتون خداحافظی میکنم. اما گروه تولید برنامه پل مدیریت از همراهی و همکلامی شما عزیزان مخاطب تشکر و قدردانی میکند. انشالله نوبت پخش بعدی این برنامه چهارشنبه 19 دیماه 1403 خواهد بود. این بار میتونید شما دعوت کنید که مهمان ما چه کسی باشد. اگر که علاقمند هستید مهمان مورد نظرتون رو به سامانه 30162 معرفی بفرمایید. اما گروه تولید برنامه پل مدیریت، بنده گوینده و مجری آوید بزرگی، کارگردان هنری علی ریاهی پور، مهندس صدا زهره صابری، مهندس فنی مریم ابوالخیریان و سردبیر و تهیه کننده اکبر محمدی خانی. این برنامه تهیه شده است در گروه فرهنگ، جامعه و سلامت شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران، محصول زمستان 1403. اوقات بسیار خوش و خوبی داشته باشید. از خودتون مراقبت کنید و بدرود.
نام برنامه:
پل.
شناسه برنامه:
مدیریت.
مسئولیت اجتماعی برنامه:
خدمت رسانی به مردم استان تهران.
تاریخ تولد:
1 آبان 1400.
محل تولد:
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
روزهای پخش:
چهارشنبه غیر از ایام تعطیل.
سامانه پیامکی: 30,094.
پل مدیریت.